شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی و پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی هستیم. شما آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود متقابل منو بپذیرید و هم درود همیهنان عزیز که صدای ما رو
میشنوند. درود مجددتان باد. جناب آزرم، در 130 سال روز تولد دکتر محمد مصدق، این اولین برگزیده ملت ایران در 30 تیر و در اون کارزار خشونت و کشتار مردم، این بزرگ انسانی که صلح طلب بود و آزادی خواه و الگویی شد و سرمشق برای بسیاری از مردم و آزادگان جهان و همینطور رهبران، که اصلا مکتبی ایجاد شد غیر متعهدا، خواستم لطف کنید بفرمایید که این انسان شریف و پاکندیشی که پیکرش هنوز بعد از 45 سال در زندان شیخ است پس از شاه، در کلاس امروز مبارزه ملی ایران که همانا جنبش ملی ایران است، چه میراث و چه پیامی دارد؟
بله، با درود به شما و باز هم به همیهنان از من، ببینید دختران و پسران جوان ما که در میهن باستانی ما، بازوان توانای سازنده ایران فردا، ایران بهبود، ایران آزاد و آباد هستند. باید عرض کنم که نخست اجازه بدید من یک نکته به سخن شما بگیرم که اشاره کردید که نخستین برگزیده ایران در بعد 30 تیر رو آوردید.
بله بله،
این درسته، منتها اگر واژه مستقیم رو به کار می آوردید یعنی برگزیده مستقیم.
بله،
چرا که دوره اول نخست وزیری دکتر مصدق نیز نخست وزیر برگزیده بود، یعنی نخست برای ایشان بنا به روال معلوم که بود اون وقتا فرمان نوشته نشده بود بعد مجلس به او رأی بدهد. وقتی که بعد در اوج بحث‌های مربوط به ملی شدن صنعت نفت، از اونجا که دکتر مصدق رئیس کمیسیون نفت بود و می‌دانیم که در مجلس کمیسیون‌های گوناگون هستند و مردم در انتخاباتی میکنن درونی در نظام نامه درونی مجلس و درونی مجلس و به اعتبار تخصصهایی که بیش و کم داشته باشن نمایندگان کمیسیون ها رو اداره میکنن، رئیس کمیسیون نفت دکتر مصدق.
بله،
از آنجا که این در اثر مجاهدت های بسیار که صورت مجلسش توی مجلس چهاردوم هست، سرانجام این پیشنهاد کمیسیون پذیرفته شد، اصل قضیه پذیرفته شد، اونجا به مصدق پیشنهاد نخست وزیر شد. حالا کوی که جمال، اینجا یک نکته هم در کار از در تاریخ که مهمه که جمال امامی بعدا گفته بود که ما با تصور این که با تقریبا با اطمینان از این که دکتر مصدق در تمامی این سالهای در سلطنت پهلوی اول و دوم قبول مسئولیت نکرده، مسئولیت اداری، گفتیم برای اینکه راه باز باشه برای نخست وزیری که قرار انجام بشه که تو دربار منتظر بود، میگه اول به خود رو پیشنهاد کردیم و تصور قطعی ما این بود که او رد میکنه. به اطمینان دکتر مصدق پذیرفت.
بله،
البته نهاده بعد مجلس رأی داده. میخوام بگم که فرمان نخست وزیری بعد از رأی مجلس
درسته. بله،
دیگری که بله. اما در ما یک گزینش مستقیم داریم در همه انتخابات های کشورها، همینجوری مثلا در همین فرانسه انتخاب رئیس جمهور خب طبیعتاً با رأی مستقیم، اما انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب رئیس دولت مستقیم نیست، مردم نمایندگان مجلس را تعیین میکنند، نمایندگان مجلس نخست وزیر را تعیین میکنند که بسته به این است که خب اگر اکثریت داشت بلا برای ائتلاف، اما اصل سخن هست
انتخاب مستقیم،
اصل سخن برجاست. و این که ما امروز 60 سال بعد از نهضت ملی که امروز ما در دستور روز مبارزات ما امروز که میگویم همه این سالها رو بهش ملی قرار دارد، میخواییم ببینیم که خب میراث مصدق برای نسلهای بعد چه بوده است. خب نخست این مقدمه کوتاه باید به فشردگی من بگم که میدانیم که مصدق پرچم جنبش ملی دموکراسی، دموکراسی خواهی در ایران است، دموکراسی در ایران است، همون مفهومی را که به بیانهای گوناگون هر جای و هر گاه که مردم ما به ویژه جوانان ما فرصت اظهار عقیده در جبهه باز خیابان ها پیدا کردن، چون سازمان حزبی که اجازه ندادن اینها رو بیان کردن. خب اما چرا از مصدق یاد میشه بعد از 60 سال؟ به ویژه باید یادمون باشه که این 60 سال اخیر ما به قدری تحولات و تغییر و تحولات فراوان و پیشرفت ها در تکنولوژی و مسائل مفهوم مربوط به حقوق انسان و شهروند و حقوق بشر، به اندازه که در این سال، در این 60 سال حرکت انجام شده، شاید بگوییم که طی بشر، اصلا مردم جهان در سطح جهانی معدل بگیریم، شاید تو 500 سال گذشته به اندازه که این 60 سال جهان دچار تبدیل و تحول شده، که البته سمت سوی مردم سالاری هم توش بوده و حقوق بشر هم توش بوده، با این همه میبینیم که یا لااقل به دایی بنده یا امثال بنده مصدق گذشته ایست که در اکنون جاری است.
بله.
خب چرا؟ هیچ لازم نیست که شرح مفصلی بگیم که مصدق چه شده اینا، همه بیش از 300 عنوان کتاب در موزه مصدق در سوئیس وجود داره و اکتا و اسفاد. اما اون چی که به اختصار فقط باید اشاره کنیم این است که ببینید، نخست این که وقتی یک اندیشه‌ای از پوسته اندیشه خارج شد، از نیروی اندیشگی آمد توی جامعه و به اعتبار اینکه گفتمانش گفتمان زمان بود و خواست تاریخی زمان بود، وقتی که این تبدیل میشه در این اندیشه که یک نیروی معنوی هست، در جامعه تبدیل می شود به این نیروی فیزیکی. وقتی که بیشترینه یک اعضای یک جامعه به هوارداری اون اندیشه برخواستن، اون اندیشه دیگر تنها یک اندیشه نیست، او یک نیروی فیزیکی بزرگی است که عملکرد تاریخی پیدا می کنه.
بله.
کاری که دوران مصدق انجام شد به رهبری شخصی ایشان این بود که اون چرا که نیاکان ما در انقلاب مشروطیت توانسته بودند قانونی کنند، یعنی برای اولین بار کشور دارای قانون اساسی بشود و لااقل دست کم به لحاظ نظری که مردم میهن ما از رعیت سلطان و خلیفه به شهروند با حقوق شهروندی ارتقا پیدا کنند، یعنی اینکه به صراحت در قانون اساسی بیاید که همه قدرت و حکومت ناشی از اراده ملت است. خب این اما میدانیم که تحقق پیدا نکرده بود بسیاری از این حرفاش، و این به معنی نقص در قانون مشروطیت نیست، به معنای عقب ماندگی تاریخی جامعه ایران اون دوره. خب ما میدانیم که انقلاب مشروطیت هنوز 14 ساله نشده که آوار کودتا 1299 سلجوقی و رضاخان بر او فرود می آید و بعد چندین سال هم از 1300 به این سوی دیکم و بیش، اما از 1304 خط هم که سلطنت گرفته میشه از قاجار و به پهلوی داده میشه، باز 16 سال ما حکومت مستبد فراسوی استبداد داریم. راست است که در اون مدت در زمینه تحقق برخی از اصلاحات مورد خواست انقلاب مشروطیت که ذکرم شده بوده در سخنرانی ها در برنامه های دولت ها، اینها پیشرفت های حاصل شده، دانشگاه تأسیس شده، راه و ساختمان کشیده شده اینا، ولی در کنار او اینها به بهای کشته شدن فرهنگ مشروطیت بوده. با اون چه برای یک جامعه خیلی مهم است این است که مردمی که قرنها از مشارکت در مدیریت اجتماعی محروم بودند، اون چه که خیلی مهمه دستاورد بزرگ معنوی انقلاب مشروطیت که رابطه مردم با دولت، رابطه دولت با مردم، رابطه شفافیت در مدیریت اجتماعی است، این که مردم بدانند مدیران اجتماعی چه می کنند، بدانند که مدیران اجتماعی از در سایه فرعی‌زدی نیست که حق حکومت دارند. این تحقق فرهنگ مشروطیت بعد از 44 سال دقیق که از انقلاب مشروطیت می‌گذره با آغاز زمامداری مصدق و جنبش ملی ایران هست.
بله.
خب می‌دانیم که مصدق هم فرزند انقلاب مشروطیت البته.
بله.
و هم میدانیم که آشنایی مصدق با اروپا و مدرنیته بیواسطه است، اینجا تحصیل کرده و کافی است. خب بنابراین وقتی کارنامه مصدق رو مینگریم میبینیم که نهضت ملی ایران به رهبری او ادامه تاریخی انقلاب مشروطیت است و همچنین که بازآفرینی ارزش‌های پایمال شده همون انقلاب است.
بله.
ما یادآوری بکنیم خوبه که در انقلاب مشروطیت ایران میهن عزیزمون، خب این انقلاب و قانون اساسی دستاوردش بود که برای نخستین بار مردم میهن ما در تاریخ اعتراض دامن ما که بیشترینش تاریخ استبداد مطلق بوده و این مردم میبایستی به حاکمیت دوگانه مرئی و نامرئی شاه و شیخ مالیات میدادن، این مردم از جایگاه رعیت به مرتبت شهروند یعنی انسان پذیرفته میشن.
خب
و برابر قانون از همه حقوق شهروندی باید برخوردار باشن. این که حالا باز اون استبدادهای ریشه دار میآید و بعد این رو در عمل کنار میزنه حرف دیگری است، اینا مربوط به خود قانون نیست، منتها این رو میدانیم به لحاظ تاریخی که در نخست وزیری مصدق همه این چشماندازهای ملی مشروطیت مربوط به حقوق انسان، دموکراسی و فرهنگ و فرهنگ دموکراسی با همه آوارهایی که پیش شده بوده، با همه فشارهایی که از سفارت و مصدق وارد میشد، مهمترین دستاورد دکتر مصدق و نهضت ملی ما، راسته که چشمگیرترینش ملی شدن
نفت. بله.
ولی نکته خیلی ظریف این است که وقتی که ایران و اون هنگام رو در نظر بیاریم متوجه می شویم که ملی شدن صنعت نفت ایران بیانیه استقلال ایران بود.
روز بر شما.
این خیلی مهمه، خیلی قابل تحمل. و بعد باید بیاد بیاریم که قرارداد 1919 بیخ گوشمونه. باید یادمون بیاد که تازه به 30 سال بعد قرارداد 1919 در 41 میبینیم که کشور از شمال و جنوب اشغال شد. یعنی اگر قبلا در طرح اشغال غیر مرئی تقسیم بندی شده بود کشور بین همسایه شمالی و جنوبی که روسیه و انگلستان باشه، در شهریور 20 دیدیم که عملا این کار انجام شد.
بله.